بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در جلسه قبل با شما عزیزان مطلبی را که به محضرتان ارائه کردیم این بود که انسان حیوان ناطق نیست. مقوم انسان معرفت و تربیت است، نه حیوانیت و ناطقیت. اصطلاح حیوان ناطق اصطلاح فلسفه و ارسطو هست، برای خودش اعتباری است، ما با کسی برخورد نداریم. اما آنچه که از قرآن اطرت استفاده می شود، انسان واقعی کسی است که اهل معرفت باشد و دارای تربیت. اگر کسی معرفت و تربیت ندارد، صحت سم دارد لیس به انسان. لذا امام سجاد در مقدمه صحیفه سجادیه سلام الله تعالی علیه می فرماید کسی که فاقد معرفت است به این مضمون، اولئک کالانعام بل هم اضل. و در تحلیل علمی هم همین است، انسانی که معرفت ندارد، بی معرفت و بی تربیت از وحوش و خشرت، اختشاش برا، نه معرفت نه تربیت، وحوش و خشرت. هیچ بویی از معرفت انسان و از تربیت انسانی نبردن میشن وحوش. و من گفتم که قشر عزیز اهل علم تولار که طبیعتا امشب هم زمینیت ما کمتر هست، لابد تعطیلات و بوی تعطیلات هست، این عزیزان مضاف بر اون یک تعریف اصلی که برای انسان هست یه تعریف بر خودشون دارد. یه روحانی رو که شما تعریف درست بکنید، جنس و فصلی براش اعلام بکنید، به اصطلاح همون جنس و فصل مشهوری، جنس و فصل حقیقی رو که غیر از خالق کسی نمیتونه ارائه کنه، همون جنس و فصل مشهوری انسان چیه؟ عالمون عامل، عالم عامل، یعنی از علم اهل بیت بهره برده است. تنها لباس نیست، باید از علوم اهل بیت بهره برده باشد، خالی نباشد. اگه خالی باشد به اصطلاح تقلید و خالی است. و بعد هم عامل باشد به اون علم، به مقتضیات علم عمل کند، یا به عبارت دیگر به دستورات شرعی عمل کند. این میشه یک انسان روحانی. اون یه روحانی که عالم عامل بود اثراتی دارد، داخلی و بیرونی. اثر داخلی این است که خود فرد موفق، یک عالم عامل موفق. تجربه کنید، شما به اصطلاح جوانها اگر موضوع پژوهش رو کار کنید، اونهایی که موفق شده از قشر اهل علم چه کسانی بودن؟ عالم بودن و عامل بودن. اونهایی که موفق نشدن، یا از لحاظ علم کم داشتن یا از لحاظ عمل. اثر اول داخلی است، خود قالب عامل یک آرامش روحی دارد، یک حالت سکون و حالت مستقر و حالتی دارد که خصوصی برای زندگی ندارد. یک نفر عالمی که درسش رو بخونه، به دستورات هم عمل کنه، یعنی به واجبات و محرمات، دیگه به طور طبیعی آرامش براش خواهد آمد. یک اثر داخلی است به آرامش روحی. چرا آرامش روحی؟ ما به وظیفه‌مون عمل میکنیم. اون خدایی که داریم ارحم الراحمین است، به پایین ترین و بدترین و بیچاره ترین بندگان خودش هم رحم میکنه. ما که علی ظاهر به این واجبات و محرمات پایبندیم، مطمئنیم رحمت پروردگار شامل حالمون میشه. هیچگاه این ما را رحمت نمیگذارد که بیچاره بشویم. در یک مکالمه عارفانه آمده است، الان نقل مضمون کنم، صحت و سقمش هم از نظر سند کار نداشته باشید. عارفی بود به نام ابوالحسن خرقانی، گویا با خدای خودش مکالمه، حالا در تصور حد اقل، نه در واقعیت که غیر از پیامبران و غیر از مبدأ اهل وحی و نبوت که کسی نمیتونه با خدا مستقیم مکالمه کنه. با خدای خودش گویا در حالت تصور یه مکالمه داشت که از سوی خدا گویا براش گفته شد یا الهام شد که آقای خلقانی، تو رو مردم احترام میکنه، تجلیل میکنه، خیلی منزلت داری، پایگاه مردمی وسیع داری، به تو مردم به دید یک ولی مینگرند، اما اگر اسرار تو من فاش کنم دیگه کسی بهت سلام نمیکنه. خب این مطلب رو که شنید یه جواب میدن این سالک یا این عارف داد. خدایا این مضمون به من سخت نگیر، یه بنده افتاده ای تو هستم، به من این خط سخت نگیر. اگر من ارحم الراحمین بودن تو، تو را ارحم الراحمین بودن تو را برای بندگانت فاش کنم، معناش رو خوب بفهمن، دیگه کسی برای سجده نمی کنه. این حکایت رو گفتم برای چی؟ برای این که آدمی که عامل هست در رحمت و چشم دل می بینن، هیچ کار در رحمت بسته نمی شن. چرا؟ چون رحمت و کرم بخششیست، مخصوصا کرم بخششیست از سر بزرگواری، عدالت نیست، حق نیست، طلب نیست، بخششیست از سر بزرگواری، قابلیت نمیتواند. کسی اگر تمام مسائل زندگیش به مشکل خورده باشد از نظر اعمال افعال، این زاویه رو پیدا کند، زاویه کرم، در کرم بسته میشد. کریم در بروی بینوا، کریم در بروی بینوا نمیبندد، گشای در بروی بینوای در بدرد، در کرم همیشه باز. اما خودش آدمی که عامل است یک آسایش دارد، هم از نظر روحی و تصور و هم موهبتی، آثار عمل، آثار طبیعی عمل به قول شما علم، آثار وضعی عمل، عمل صالح آرامش روحی است، آرامش میده برای آدم. این اثر اول. اثر دوم موفقیت، البته اون اثر اول به حساب نیمه، موفقیت. کسی که اهل عمل است موفق است. اثر سومی که در باطن و برای خود آدم مفید هست، هیچ گاهی در زندگی بدون کمک، بدون پشتوانه نخواهد بود. چیه پشتوانه؟ خود عمل فقط. لمس نمی کند که مشکل بشر دیگه، بصیرتش کمه دیگه. اگه چشم بصیرت داشته باشد، عمل یک لشکر میکانیزه از پشت سر آدم واسده، نمیذاره بیفته، میگیره تو. اصلا در تهران در اختشاشات گفتش که یه روحانی سیدی که محسن هم بود، یه آدم از این ارازل آباش آمد بهش حمله کرد، امیختان ضربه بهش وارد کرد، همونجا انگار بگی دو نفر از آسمان آمد پایی، فورا اونجا حاضر شدن، ضارب رو گرفتن، به حسابشون رسیدن. عمل صالح، عمل صالح اول چند تا بس گفتم براش؟ یک، آرامش خاطر. دو، موفقیت. سه، یک پشتوانه است. در زندگی هم عمل صالح اثر دارد تو در تمام زمینه ها، در زمینه های مختلف اثر دارد. و این اثر آخرش هم کجاست؟ در اون طرف مرز. برای شما بگم یه روایت رو مرحوم شهید در ذکران نقل میکنند در بحث احتضار. سندش هم اگر اجمالا با سند معتبریست. خب شهید هم روایت رو که نقل میکنند، یه نقل شهید هم در حد ابتدایی یک نوع اعتبار رجالی به حساب میادید. در روایتی که اصلا ریشه نداشته باشد که شهید اعتماد نمی کند. در حال اعتذار نقل می کند که فردی که از دنیا می رود، در اون لحظات آخری که مفارقت قطعی می شود، لحد از تو، انتقام رو، روح از جسم، بالا که بالای جسد که روح حرکت میکند، روح هم میپرد میگرد به طرف عالم برزخ. در اون اوان میگه این فرد هر کسی باشد، از نظر روحی گویا میگیم گفته میشه که چشم براه یک کمکیه، یک تنهایی احساس کنه، یک کمک میبیند که یک تمثال آمد، خوشحال شد. نقل مضمون میکنم، هر حکایتی که نخلی بگید نقل مضمون، برای اینکه حکایتی که دقیق که نمیتونه آدم نخونه، شبه کذب دارد، نقل مضمون درست. در هر سر آمد و تمثال خوشحال شد که برای این تمثال اول دستم میگیرد و منو تنها نمیگذارد. آمد و آمد و نزدیک لحد و جدایی که رسید، یه مرتبه گفت تمثال، گفت آقا خدا حافظ، آخه کجا میری؟ من تنها میذاری؟ برای دیگه من تا اینجا بودم، شما که بودی؟ من مال و ملک عالم دنیات بودم تا اینجاست، تا دم دفن و کفن دیگه من کار ندارم، برو جوابتو بده. ناراحت و مضطرب در همین اوان هست که این که رفت، یک تمثال دیگه آمد، یعنی یک صورت، یک چهره، یک جسم دیگری آمد. در روایت آمد تمثال دارد، تمثال آمد. این دفعه که این تمثال آمد، گویا یک کمی مهربانتر، یک کمی دارای اطمینان بیشتر و توانمندی بیشتر، خوشحالی ابتدایی برای این فرد گویا به وجود آمد که خب الان از بی کسی و تنهایی در میام. لحظاتی گذشت، دید که این تمثال میگه که آقا خدا حافظ شما، دیگه شمای من دیگه نیستم، شمایید و آمد پس از مرگ، دیگه من اینجا نیستم که با شما کمک کنم. خب این حدیث خیلی حدیث مهمی هست. الان آقای حسینی تازه آمد، سریع تکرار کنم، شهید در ذکر نخواهد کند که کسی که در حال احتضار قرار میگیرد گویا یه حالت غربت و تنهایی احساس میکند. اصل مطلب اینه که گفتم هر کسی عمل صالح دارد دیگه تنها نیست، هر کسی عمل صالح دارد تنهاست و نه کل دنیا در اختیار شده. این داشته باشه، این عمل صالحه که دست آدم نمیده، این عمل صالحه که پشتوانه، هیچ چیزی پشتوانه آدم نمیشه. اینجا عط کنید به فروعات شواهد ربوبیه. تمثال اول میاد، اون فرد خوشحال میشه، بعد از مدت تمثال اول بر میگرد، یا کجا رفتی؟ میگه من مال دنیا بودم، تا اینجا بودم، دیگه نیست. بعد تمثال دوم میاد، تمثال دوم که باید یه مقدار گویا مطمئن‌تر، یک مقدار چه یا حالت مطمئن‌تری دارد، خوشحال میشود این فرد که این کسی که در حال احتضار میکنم در وقت قرار گرفتن در دل لحده که خب حالا دیگه بیکس و بیکار نیستم. بعد از لحظاتی این تمثال دوم هم میگه آقا خدا حافظ تو، من نیستم، تا اینجا بودم. آقا چرا من تو همه گذاشی؟ تو کی بودی؟ من اولادت بودم، عزیزترین فرد مورد علاقه زندگی آدم، اولاد آدم و تا لب لحد آدم. دیگه پدر توی و لحد دیگه من از این به بعد راه ندارم، تا اینجا بودم. ای وای چه کار کند این وعده خدا؟ میماند و همینطور در حال انتظار و دغدغه که یک تمثال سوم میرسد. تمثال سوم که میرسد گویا این تمثال از اون دو تمثال قبلی یک مقدار درخشانده‌تر و با مهابت بیشتر. با این تمثال چند لحظه که هست این محتضر و میت که بعد جدا میشد از بدن و میرود طرف عالم برزخ، میترسد که الان این تمثال هم جدا بشد، بگد خدا حافظتان. میگه آقا تو کجا میری؟ میگه من با تو هستم، من رها نمی کنی؟ نه خیر، من رها نمی کنم، تا ابد با آد هستم. شما کی هستید؟ میگه من عمل صالح هستم، ربی زدنی علما و فهما و یقینا و عملا صالحا و لحقنی به صالحین. علمای علام روحانیت که من تعریف کردم، جنس و فصل براش گفتم، عالم عامل بود و گفتم عمل این آثار داخلی برای خود آدم دارد که تا ابد آدم از تنهایی بیرون میارد، دیگه تنها نیست، پشتواره دارد، تکیه و اون قوت روحیه که یک عالم و مخصوصا مثال واردش فقها هست، اون اطمینان روحیه که فقها دارن از نظر علمی و معادلات قابل توجیه نیست، برای آدم عادی تطبیق نمی شود. خود همه شهید ثانی بود، همه شهید ثانی بود علی‌ظاهر، وقتی که بردن پایدار، من این قصه را از نجف نقل می کنم، وقتی که بردن پایدار که ناصیبیه های اون روز که وهابی ها و داعشی های امروز هست، بردن پایدار شهید نه عذر خواهی کرد، نه ترس و وحشتی داشت، نه دست پاچه شد و با آرامش کامل پای چوب اینا گویا تخت چوبی بود، یک جمله گفت یک جواب شنید. من از یک استاد، از یک فاضل محققی، خودم در نجف نشنیدم، جوان بودم نجف بودم، میگفت که پای دار که رسید دید که الان میرود مرمون چوبه دار، یک دعای از قرآن استفاده کرد، گفت رب رب اینی مغلوب فانتصر، حرمت کنه من الان مغلوبم در دست این عراض فانتصر، کمکم کن. فوراً جواب به صورت نور گویا نوشته شد این کنت عبدی فاصبر. دیگه ناراحتی معنا ندارد، کسی که از سوی خدا براش جواب دید که اگر بنده من هستی سکن، اون طرف زندگیست، اینجا که یک محل سرگرمی نیست، یک جای گذراست. این کنت عبدی فاصبر، اطمینان تا به آخر پول خزیه شهید، از لحاظ معادلات علمی قابل توجیه نیست چه بشر این گونه اطمینان داشته باشد این قد. خب طبیعتا پیروان ولایت هم دیگه، در بحث ولایی آمده، در بحث از احوالات ائمه آمده است که سید الشهدا سلام الله تعالی علیه که در لحظات آخر طرف قتلگاه میرفت، از لحاظ علم بلاغت، بلاغت بافت کلمات را تشخیص میدن که شخص این بافت کلمات را که دارد دارد چه حالتی است، حالت اضطراب، حالت اطمینان، حالت دلخوردگی است، چه حالتی در بلاغت فنش اهل تشخیص است. اهل بلاغت اعلام کردن که سید الشهدا که در اون لحظات آخر به طرف قتلگاه میرفت، اون کلماتی را که بیان کرد که فرمود ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین سلت و دل حیات من الدل، این کلمات برخواسته از یک روحی است که با کمال آرامش و اطمینان این اعلام کند. کسی که عامل است نگرانی ندارد، نگرانی در صورتی است که انسان از نظر عمل، اگر یک مؤمن، یک کسی که انس گرفته است، خدایا برای ما انس عبادت عنایت فرما، یک شده
چقدر ساعت چقدر باید صحبت کنیم؟
چند دقیقه شد؟
الان 10 دقیقه هست، 6 و 10 دقیقه، 7 دقیقه.
خب 2 دقیقه دیگه. یکی از سیاست های ما اینه که بس خیلی کوتاه باشه، که اگر طولانی بود که شما خسته نشید. برای شما یادآور بشم، بفرمایید، آثار مداخلی عمل صالح، این آثار مثبت بود که اگر آدم در برابر این اثر کلی هزینه کند، این اثر آرامش روحی به دست بیارد. اون آرامش روحی چیه میدونید؟ آرامش روحی از آثار بهشتیان هست. بهشت، اصل بهشت یعنی آرامش کامل کامل، و اون بستگی مستقیم به عمل صالح خود آدم دارد. در همین رابطه یک روایتی از یک حدیثی از حضرت صدیقه طاهره که در ایام شهادت آن بانو حسین برای شما بخوانم، جلسه رو به پایان ببریم و دعا کنیم. حضرت صدیقه دار اول روایت خیلی کم آمده از حضرت، این روایت که نخونم بگیرید یادش کنید، روایت خیلی خوبیست. روایت در کتاب بهاب جلد 70 صفحه 17 زن میخواهید که من اصعد الى الله خالص و عبادته احبب الله الیه افضل مصلحته. این مطلب که تا حالا میگفتم این شاهدشه. خب اگر نمیشتی نمیشتی یه با دیگه میگم برای حضرت عالی کامل نمیشتی. این نوشت کلام حضرت صدیقه طاهر نورانیت با یک خصوصیت دیگری است، نورانیت همراه با یک زیبایی است. همه کلام ائمه نور هست و کلام حضرت زهرا نورانیت با وصف زیبایی، گل نور، گل گل نور هست، نوریست که در حقیقت می درخشد و زیبایی خاصی دارد، از کلمه خود حضرت زهرا گرفته شده است. حضرت زهرا سلام الله علیها ارقام و اوصاف زیادی دارد که به خود طلبه ها کثرت مبانی تدل و علاقت را تل معانی، اون همه اوصاف همش معرض، اما دو صفت، یک صفت صفت جلال است که اون اسم شده، یکی جمال. فاطمه جلالیست، زهرا جلال، ندید که جمال و جلال مختص خداست، اولیاء خداست، شعبه از جمال و جلال خداست. حضرت فاطمه زهرا، فاطمه تو زهرا، جلال و جمال الهیست. بنابراین اون روایتی که حضرت زهرا فرموده است چه بود؟ جمله اولش من اسعد الى الله خالص عبادته احبب الله الیه افضل مصلحته. تمام چی گفته بودم؟ ربوبیت بر آدم آرامش موهبت و طبق این روایت بهترین مصلحت آدم هم از سوی خدا برای آدم عنایت می شود. از عد خالص عبادت یعنی چه؟ یعنی عبادت، یعنی عبودیت، چون عبادیت بدون اخلاص که عبادت نیست. انشاءالله شب آینده فراموش نکنم، ظاهر شب آینده تعطیل بشه و هفته بعدش برای یادم هر درباره اخلاص صحبت کنم. بنابراین عبادتی که انجام بگیرد در مقابل خدای متعال احمد فرو فرستد و ناش چی؟ بهترین مصلحتشون به قول ما طلبات اطلاق دارد، مصلحت دنیا و مصلحت آخرتشون. پروردگارا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرمان الهی به حق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها صلواتك علیها و علیهم اجمعین. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل بها الکرامة فی الدنیا و الآخرة. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ارنا اطهر، اللهم ارنا طلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. پروردگارا تمامی پیروان اهل بیت را اصلاح و تعیید و توفیق عنایت فرما. حوزه علمیه این جمع علمای علام مراجع تخریب مقام اعظم دربری و همه رو در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزاد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضانا.